بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبی که از دوستان پرسیدن که خب خیلی به بحثمون کمک میکنه، این که ما میگیم بعد از این دنیا حرکتی نیست، در این حال این ماجراهایی که تعریف میکنیم همش توش حرکته، میگیم از اینجا رفت اونجا، از اونجا اینجا اومد، اول اینو دید، دوم اونو دید، اول دوم داره، اینجا اونجا داره. عالم برزخ اگر درش حرکت نیست، پس جا به جایی چیه؟ خب از اونجایی که بنامون اینه که وارد بحث‌های تخصصی نشیم و خیلی سریع و جمع و جور جواب بدیم، پاسخش اینه که در عالم برزخ حرکت نداریم ولی جابجایی داریم. حرکت یعنی چی؟ حرکتی که تو عالم دنیا داریم چیه؟ هر چیزی در حال حرکت است در جوهر خودش. ملا صدر بهم میگه حرکت جوهری. یعنی چی؟ شما یه سیب رو پوست بکنید، 20 دقیقه بعد چه رنگی میشه؟ بله؟ کال میشه. کال که یعنی لکه میفته، لکه میفته. یه هفته بعد چی میشه؟ خراب میشه. سیب در حال حرکته، درسته؟ خب اون وقتی هم که شما تو یخچال میذارید هم در حال حرکته، داره حرکت میکنه، یه حرکت دیگری میاد حرکتی که او داره رو معکوس میکنه، درسته؟ یعنی اون دما حرکت رو معکوس میکنه، نگهش میداره، دوامش رو بیشتر میکنه. تو عالم برزخ ما یه همچین حرکتی نداریم. سیبی که کال باشه نداریم، سیبی که برسه نداریم، سیبی که لک بشه نداریم، سیبی که خراب بشه نداریم. مثلا شما بیا تو باغت ببینی 10 تا سیب افتاده زمین خراب شده. عالم برزخ ماده درش نیست. ویژگی عالم برزخ اینه، ماده نداره. حالا بحث ماده بحث مفصلی است. بازم میگیم مفصلیش واقعا مفصله. حالا داریم سریع و جمع و جور میگیم. الان شما یه سیب رو تو ذهنتون بیارید. هی میگیم ذهن، به خاطر اینکه تنها چیزی که مجرده و همراه ماست همین ذهنمونه. میشه همه چی باش تطبیق داد. که مجردی است که صورت داره، قوه خیالمون. قوه عقلمون مجردی که صورت هم نداره. درست فهمیدید؟ عالم برزخ از همین سنخ خیال ماست. مولا صدرام همینو میفهمن. میفهمن که عالم برزخ از جنس خیال است. نه جنس خیال است، یعنی خیالیه. بعضی نمیدونن از این مسائل سر در نمیارن، بندگان خدا میان میگن آها ببین مولا صدرام گفته که عالم برزخ خیالیه. اینجوری میشه که یه عده زیرا به این مسائل رو میزنن. گفته مواد جسمانی نداریم. گفته مواد مادی نداریم، نه گفته مواد جسمانی نداریم. جسم داریم، ماده نداریم. پیر نمیشه شما. جوان به معنای این که جوان است، سید شباب اهل جنه که میگن سید جوانان بهش، نه یعنی مثلا 32 سالشه بعد مثلا بقیه جوانن، بعد بچه داریم، بعد همجور سنه داریم میره بالا. اونجا سن به حسب اعمال آدمه، به حسب تراوت و اخلاص و نشاط روح آدمه. بله، هر کی اخلاصش بالاتر، جسمش که ماده نداره شادابتر، در بین این بدنهای شاداب در عالم قیامت و بهش، کسی که سیدش جوانان بهشت است امام حسن و امام حسین علیه السلام. نه یعنی جوانن مثلا سن و سال دارن، سید جوانان، بعد مثلا انگار بقیه تینیجرن، بعد مثلا بهشت تینیجر، مثلا این مثلا 14 ساله ها، این 18 ساله ها، بعد اونجا مثبت 18، این بر نیاد اونجا مثبت 18، این بهشت رو هم بریم بهشت 16 ساله ها، بریم بهشت زیر 18، اینا رو ما تو بهشت نداریم. به حسب صعود روحه، اینا رو با توجه بهشت هست. جا به جایی داریم، جا به جاییش هم مثل دنیا نیست، از اینجا هم میشه میره اونجا، همه چی حاضره. شما الان سیبی که تو ذهن میارید اراده میکنید، اولا سیبی که تو ذهنتون میارید 10 سال هم تو ذهنتون بماند کپک نمیزنه. کپک میزنه سیب تو ذهن شما، سیب پوسکنده خراب میشه؟ نه، مگر اینکه اراده کنید سیب کپک زده تو ذهنتون بیاد. دقت کنید، نه خیلی مباحث مهمی ها. اسفار مولا سردار دیگه لهش کردم، آوردم اینجا دارم اینجوری اساره گرفتم دارم میگم. پس ببینید، اونی که شما اراده میکنید میشه. عالم خیال شما این شکلیه. هر چی هم اومد، اولا که ماده نداره، وزن نداره، بعد نداره. الان این سیبه شما بهش احاطه دارید. خواهرها دیروز فکر کنم بحث دیروزشون به نتیجه نرسید، امروز اومدن ادامهش رو گفتن. فردا همین ساعت ان شاء الله ادامه نقد و بررسی سخنرانی ادامه میدیم. البته برادرام الحمدلله اضافه شدن، ظاهرا از خانم‌ها خط گرفتن. گفتن ما چرا از خواهر و جا بمونیم؟ ما خواهد بیل بکنمون که نخورده. ما میام این وجل سر برگزار میکنیم. خب عرض کنم که پس چی شد؟ ما صورت در عالم برزخ داریم، ماده نداریم. این بحث رو برای چی داریم میگیم؟ بحث قیامت نه خیر، بحث انسان شناسیه. حتی انسان شناسی دقیق هم نیست، همه بحثمون سر اینه. آقا ما وطن داریم. یه تعبیر من رو بگم، میدونم تشنید ادامه بحث رو ببینید چی شد، همینطور نشستیم این الان ما رو گیر آورده دیگه، این به اسم بحث گرفته هی حاشیه میزنه حرفای خودش رو میگه داستان چی شد، این داره حرفای خودش رو میزنه. ببینید آقا جان، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه نکته داره، خیلی نکته مهمه، در سوره مبارکه نساء ذیل آیه الرجال و قوامون علی النساء. چرا ما این حرفا رو داریم میزنیم؟ به خاطر ایناش. نه بابت اینکه حرفا قشنگه جذابه، نه، این بحثا کاملا آکادمیکه. آقا اینا بیشتر به درد منبر میخوره، مثلا اعتکاف جوونا رو جمع کن از این حرفا بزنیم سر حال بیان. نه، اینا کاملا آکادمیکه، این حرفی که ما به دانشگاه دنیا داریم. چرا؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که بیشتر مباحث دین تا وقتی نسبت دنیا و آخرت و عوالم بعد از دنیا فهمیده نشه، حرف فهمیده نمیشه. یکی از اون مطالب چیه؟ ایشون تصریح میکنه به این نکته. ایشون میفهمد که در مورد حقوق زن و مرد، شما وقتی میگی آقا برای زن، ما خجالت که نمیکشیم از اینکه بخوایم این روایت رو بگیم. حضرت زهرا فرمود برای زنا بهتر این است که نه مردی اونا رو ببینه نه اونا مردی ببینه. خب بله، الان من اگه بخوام مبانی رو نگم این باعث خجالت، من چجوری روم بشینم تو دانشگاه بگم آقا این روایت رو نباید گفت. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید تا این مبانی فهمیده نشه این حرفو نمیشه گفت. طبیعیه، انسانی که بیش از دنیا چیزی نداره، انسانی که وطن نداره، انسانی که غیر از ماده چیزی نداره، معلومه که باید سر پست و ریاست و حکومت و اینجور چیزا رقابت کنه، زن و مرد نداره. ولی وقتی فهمیدم وطن دارم، نقش خودم در تناسب وطنم و بشینم لحاظ کنم. این حرف علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، آدرس میدم مطالعه بفرمایید. آیه الرجال و قوامون علی النساء یه بحث تفسیری داره، یه بحث روایی داره، بحث روایش که تموم شد آخرش یه صفحه نکات رو میفهمه، خیلی مطلب ارزشمندیه اونی که ایشون میفهمه تا نسبت دنیا آخرت فهمیده نشه، حرفای دین فهمیده نمیشه. ما هم که یکتی میخوایم وارد بشیم، بعد میخوایم حلش بکنیم، اونو حل هم نمیشه، بعد اینا هم با حرفای فمینیستا نمیخونه، جمعش کن این آیه رو بذار کنار. حاجا آیه الرجال قوامون علی النساء داریم؟ نه، چیزی یادم نمیاد. زشت اصلا اسمشو نیار، خجالت داره، یعنی اصلا بگی مسخرت میکنه. آقا حرف قرآنه، کی این حرف رو میفهمه؟ کسی که این مبانی دستش بشه. آقا بالاتر از اینجا هم خبریه. بعد اگر فهمیدیم انسان کیه و انسان چیه، اون وقت زن افتخار میکنه میگه خدا تربیت فرزندو به من سپرده، این موهبت الهیه، خدا به مردها تربیت انسان نداده، به زنها داده. خب آقا تربیت انسان چیکار کنیم؟ پول کجاست؟ خب همینه دیگه، آدمی که بیش از ماده قرار نیست کاری بکنه دنبال پول میگرده. این نکات رو باید دقت کرد. خب در ادامه داستان ایشون میگه که من یه لحظه از اون دیوار قشای سفیدی که بود که دیدم کنار قبر برادرم، که برزخ قبرش رو دیدم، رد شدم از اون دیوار، دیدم بهشت برزخی رو دارم میبینم و غرق در لذت شدم، اومدم پا بذارم، این صدای روحانی به من گفت که حق نداری جلوتر بری. بعد اصلا نذاش وارد بهش بشم، فقط از فاصله تقریبا دور دیدمش. بعد از قبر بیرون اومدم. چطوری بیرون اومدی؟ با سرعت به سمت بیرون مکیده شدم. حرکت تو برزخ اینجوریه، جا به جایش این شکلیه، حرکت مثل دنیا نیست. پس دقت که حرکت که میگیم اون حرکت قاطی نشه، حرکت به این معنی نیست که یه چیزی میره فاسد میشه، از بین میره، زمان بهش میخوره، نه، تحولی حاصل نمیشه، ولی جا به جایی داریم. خب دریافتم از اینجاش خیلی قشنگ میشه این داستان تا برسه به اون 40 صفحه آخر که اونجا سنگکوب رو میزنیم. اگر کرات ما نمیخونیم اون 40 صفحه رو، از اینجا تا اون 40 صفحه محشره. گل بحث اونجاست. یکی اینجا این 40 صفحه، این تقریبا 50 صفحه که اینجا داریم خیلی جذابه، یکی هم تو داستان سوم یه تقریبا 40 صفحه داره، اونم خیلی جذابه. این 50 صفحه رو داشته باشید دیگه، این اشانتیون ماه رجبمونه و از شنبه رزق اونایی که میان. شنبه فکر کنم درس تعطیله دیگه ها، حالا یه تعدادی از دوستان هستن، ما هم هستیم، از شنبه تا سه شنبه دیگه ویژه ان شاءالله اینا رو با هم میخونیم و صفا میکنیم. میگه دریافتم که مجددا روی قبر برادرم ایستادم که آن قبر رضا یک قبری بود، قبر مردی به نام، بذار اسمشو نگم، به جاش میگم جابر، گو اشکال نداره بگو جابر. میگه جابر آدم خوبی نبود. حالا ما روزای قبل هم بهش کلی با هم صحبت کردیم و صفا کردیم، رفتیم یه دور چرخیدیم و حال کردیم اینا. اینم به شما بگم، ما بحثمون خوف و رجا نیست، اینم گاهی قاطی میشه. آقا خوفی باشیم یا رجایی، هیچ کدوم، واقعبین باید باشیم. ما واقعیت کار داریم، واقعیت رو اگه آدم با واقعیت زندگی بکنه خوف و رجاش تنظیم میشه. اینایی هم که داریم میگیم از ما واقعیت، یه مقدار شادام میترسونه، یه مقدار شادام امیدوار میکنه. حالا اگر یه کسی یه جلسه ما رو بود که خیلی امیدوار شد، یه جلسه که ما خیلی ناامید کردیم نبود، دیگه به من ربطی نداره، تفسیر منم نیست. بحث اینجوریه، یه جاهایش به شدت ناامید میکنه. مثلا تو داستان سوم بحث حق الناس که مطرح میکنه، آدم میگه آقا من هر چی زودتر دنیا برم بهتره، بارم کمتر. یه جاییش هم به شدت امیدوار میکنه. این دیگه دست خود ماست که خودمون رو تنظیم کنیم. ما فقط داریم حکایت میکنیم از عالم برزخ و عالم بعد از ماده. جابر آدم خوبی نبود، هرگز نبود. در نتیجه این سوال برام پیش اومد که داخل قبرش چه شکلیه. در همین فکر بودم که صدای روحانی گفت او اینجا نیست. مدتی پیش فرشته هایی که کارشان انتقال اجساد است او را به جای دیگری برده اند. جسدهای ما رو جابجا میکنن در قبر. جابجا میشه، توضیحات داره. بهش میگن ملک نقاله. اینجا اسم ملک نقاله نیورده. امام صادق فرمودن انقدر گیر ندید کجا دفنتون کنن. اگر مؤمن باشید هر جای زمین در بیابان ها هم که دفن بشید ملحق به ما شما ملحق ما میکنن. اگر مؤمن نباشید کنار ما هم که دفنتون کنن جابجاتون میکنن. هارون رشید چسبیده به امام رضا است و خیلی های دیگر داریم که چسبیده به خیلی از دیگر از معصومین، اینا رو جابجا میکنن. خیلی ها رو داریم فرسنگ ها دورن، اینا رو ملحق میکنن. ملائکه نقاله به اینا میگن. داستان هایی دارد بماند. یه داستان مرحوم آیت الله هزار جریبی داره، اون داستان خودش نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه بخوام بگم که وقت نیست. داستان فوق العاده است از این جابجایی که صورت میگیره. فقط یه اشاره تیزری که کمی قلبتون آتیش بزنم، فقط در همین حد قرض سوزاندن دل شماست، قرض دیگه ندارم، که یه جوانی که میره شیروان و بعد عاشق دختری میشه، دست از اسلام برمی‌داره که اون دختر مسیحی رو بگیره و بعد یه مدتی پشیمون میشه، میخواد برگره، چیزی از اسلام یادش نبوده، شبیه رب شد این الان. بعد که میخواد برگرده میگه من چیز از اسلام یادم نیست، فقط امام حسین رو یادمه. میره خلاصه یه گوشه مشغول توسل و اینها، خانمش با خبر میشه، میگه ماجرا چیه؟ میگه ولش کن، میگه من توضیح بدی. میگه من امام حسینی داریم این حرفا. خانم خوشش میاد، میگه بیا جمع کنیم از اینجا از قفقاز بریم کربلا زندگی کنیم. خانم از دنیا میره و برادرها میگیرن به رسم مسیحیت اینو دفنش میکنن. ماجرا رو آقای برای مرحوم آیت الله علامه وحید بهبهانی نقل کرده، آیت الله هزار جریبی هم تو کتابش آورده این ماجرا رو که میگه من خودم دیدم. این آقا اومد تو کربلا برام تعریف کرد. چکیده دارم میگم، واقعا 40 دقیقه داستانش میره، فقط خیلی سری دارم میگم. این ملائکه نقاله هسته و گفت که من رفتم خانومم و شبونه خواستم جنازه‌شو در بیارم که با خودم بیارم کربلا، جنازه قبرو شکافتم، نم یه آقای سیویل پهنی تو قبر و خانومم نیست. قش کردم افتادم، خانوممو دیدم در مکاشفه یا خواب و اینا. خانومم گفتش که منو جابجا کردم با این آقا. این آقا یه گمرکچی بوده بیرون نجف، پول زور میگرفته زیر ساعت حرم ابا عبدالله، با فاصله انقدر دفنش کردن، همون ساعت من اینجا دفن کردن، منو اونجا جابجا کردن، اون رو بردن قبر من، منو بردن قبر او. آدرس میده و همیشه شبونه راه میفته میاد کربلا، التماس قبرو بشکافه و نمیذارن و این آدرسو میده، میگه این آقا رو فلان ساعت اینجا دفن کردن. میگه آره، میگه من اینو دیدم، با التماس قبرو میشکافن، خانومشو میبینه، طلا جواهراتی که تو قبر بوده میاره برای علامه وحید بهبهانی، میگه هرج میخوان خرجش کنی. این ملک نقال است، جابجا میکنه. این آقا چون تو امامزاده دفن بوده، گفتن دیگه برادر تو امامزاده دفن بود، این جابر نامه که اسم علکی و اسم فیک بود، جابره اکانت فیکشه، جابره بله، این رضا برادرش دفن بود، میگه خواستم قبرشو ببینم، صدای روحانی به من گفتش که این اینجا نیست. گفتم چرا؟ گفت بعضی از مکانهای موجود در زمین مقدس است، برخی معمولی برخی پست، سزاوار نیست که اجساد آدمهای بد در مکانهای مقدس دفن باشد. پس اینو به این حرم آقا خوشبهارش چسبیده به امام رضا دفنه، نه 700 میلیون چقدر پول اونجاست دفن میکنن دیگه، چسبیده به دیوار، به این حرفا نیست. عمله. بگر مثلا اینجا هم پولکیه، ملائکه میگن خدای دیگه تو رو درواسی چسبوندنش به دیوار چیکارش کنی؟ میگه نه این دیگه نمیشه، ردش نکن. اینجا که دیگه پول پارتی و حرفا اونجا نداریم ما. خب همچنین پسندیده نیست که اجساد آدمهای خوب در مکانهای پست باقی بماند، چون علاوه بر روح اونها اجسادشون داره حرمت و تقدس مخصوصی است. اگر یه جسدی رو هم به حد که حرمت، مثلا این جناب شهید نمر رو گرفتن تو بیابونا بردن بدنش رو ظاهرا مسلم کرده بودن دفن کردن، خب این بدن ملحق میشه به اهل بیت، این بدن مقدسه. بنابراین مأموران ما اجساد خوبان رو از مکانهای پست به مکانهای مقدس انتقال میدن، اجساد بدان رو از مکانهای مقدس به پست منتقل میکنن. پرسیدم پس الان داخل قبر جابر جسد کیه؟ تو امامزاده بوده. جسد یکی دیگه است؟ گفت بله، جسد فلانی رو که اسمشو گفتن ننوشته، جسد فلانی رو داخل قبرش گذاشتن. اون شخصو میشناختم، دورگرد مهربانی بود، در زبان حیاتش شانه و قیچی و ناخونگی رو از این قبیل چیزها میفروخت. سوال کردم قبر جابر هر جا هست چه شکلیه؟ گفت قبر خسیسی داره، تنگ و تاریک. این فشار قبر، تنگی قبر به تنگی قلب برمیگرده، تنگی قبر به تنگی قلب، قلب گشاده قبر گشاده داره. آدم بخیل تنگ نظر، قبرش هم تنگ، تنگ و تاریک. حتی نمیتونی تصور کنی که چقدر تاریک و تنگه. البته از داخل قبرش منظره، این یه جاهایی از جهنم چیزایی میگه فقط آدم بشه بخونه گریه کنه، منظره جهنم به خوبی دیده میشه که میگه جهنمی ها رو دروازه جهنم اینا میان میخوان فرار کنن، جهنم قیامتی رو به اینا نشون میدن باز فرار میکنن. یه چیزی حالا بعد بعدا بهش میرسه. بعد میگه که جمله شو که تمام کرد، عده سیاه‌پوش وارد قبرستان شدن. اونا تابوتی رو با خودشون هم میکردن. شخص مرده یک زن بود، روحش رو بر فراز تابوت دیدم. یه ماجرای شنبه براتون میگم، صورتی این به متن میخونم، یه ماجرای ربط به این داره شنبه میگه. صورتی دراز و اسبی شکل داشت، خانومی که داشتن میوردن دفنش کنن به شکل اسب، یعنی میبینی شبیه اسب هست ولی اسب نیست. درد اینجاست، به تعبیر از استاد الله جوادی، اگه آدم اسب از دنیا رفت که اسب از اسب بودنش قصه نداره که، راحت داری اونجاشو میخوره. کدوم اسبات اسب بودنش ناراحته؟ درد وقتی که من بدونم انسانم و اسبم، حقیقت انسانی رو دارم در این حال اسبم، این درد داره. این صورت مختلفی هم که پیدا میکنه صور برزخی همیناست، یکی هم نیست. ممکن آدم 10 تا رو همزمان با هم داشته باشه، هم خرچنگ باشه، هم عقاب باشه، هم خرگوش باشه، هم خرس باشه، هر صفتی از هر کدوم داشته، ترکیبی از همه ایناست که شنبه داستانی میگم برات. بعد او با آشفتگی زیاد و با جیغ‌های وحشتناک میکوشید وارد تابوت بشه، چون تعلق به بدن داره، میخواد برگرد تو بدنش، که خیلی روایات هم اینجا داریم، روایات عجیب غریبی داره. در واقع وارد جسدش میخواست بشه، مرتب عقب میرفت، بعد با سرعت به سمت جسدش میدوید، روش شیرجه میزد، تلاشش هیچ فایده ای نداشت. در این حال دستبردار نبود، دوباره بلند میشد، عقب میرفت، شیون کنان جلو میدوید، دیوانوار شیرجه میزد. میگه نهایتاً چیکار کنم؟ میگه نمیدونم، تمام چیزی که دیدم همین بود. میگه چرا بقیه‌شو ندیدی؟ میگه چون نخواستم ببینم. میگه اینجوری ها، نمیخواد که ببینه. مثل دنیا نیست که یا اتوبوس رد شد دیگه ندیدم، کامیون اومد، اراده میکنه ببینه، اراده میکنه نبینه. به علاوه تمام ذهنم متوجه کسایی شد که اون سوتر دور از حریم امامزاده ایستاده بودن. میگه اونا کیا بودن؟ میگه ارواح چند آدم که کنار قبرهاشون وول میخوردن، همه به طرز هراس‌انگیزی باریک بودن، تقریبا شبیه اسکلت های متحرک به نظر میرسیدن، اسکلت های مشمعز کننده با پوست خاکی رنگ. گفتم رنگ ها رو توضیح دادم، پوست خاکی یعنی کسی که هنوز تعلق به خاک داره، درست شد؟ خاکیه. عموما صورت های بهترین رنگ هم رنگ طلاییه، که اون خانومه گفت امام رو وقتی دیدم که ما گفتم امیرالمومنه، عباش به چه رنگی بود؟ طلایی بود. اینا دقت بکنید. بعد عموما صورت های دراز داشتن، دماغ های کوتاه، دهن های بزرگ، چونه های جلو اومده و زوزنق شکل. حالا یه دمیان میخونن مسخره میکن. مسخره کن، یه 10 سال دیگه است دیگه تهش، تا دیدنش خیلی راهی نیست. 10 سال هم تازه ارفاقی، یه ثانیه فاصله است، این نفسی که اومد دیگه برنگرده. یکی دوستان که درس ما میاد، دوستان روحانیمون، دو سه روز پیش خواهرزادش بچه 2.5 ساله گردو رو خورد و پرید تو ریه، و دیروز عزا رو هدیه دادن و دیشب دفن کردن، و همین ساده که بچه 2.5 ساله. اینقدر فاصله ما با مرگ و ملکوت و برزخ و همه این ماجرا که ما، همینقدر، یه نفسی که میاد دیگه برنمیگرده. بله، چشمهاشون در گودی فرو رفته بود و حلقه بزرگ سیاهی اطرافشون دیده میشد. سفیدی چشمهاشون خیلی نمایان و هولناک بود. این ارواح به قدری غمگین بودند، به قدری در خود فرو رفته بودند که به هیچ کس، مهندس با دست عرق سرد پیشونیش رو پاک کرد و ادامه داد، که به هیچ کس و هیچ چیز توجه نداشتند، به هیچ چیز جز قبراشون. لذا بعضی از مردا به خواب نمیان خاطر همینه، دست و بال بنده خدا تنگه، همه گیرشین که برگرد تو قبرش، گرفتاره بنده خدا. بعضی از بس که بالان دیده نمیشن، مثل علامه بحرالعلوم که کسی خوابشون رو ندیده و نمیبینه، و کسی هم تو عالم برزخ گفتن ملازم دائمی با امیرالمومنین و سید و ابن فهد هلی، دو سه نفر، و سید ابن طاووس، سه نفر. این ستا رو کسی نه خوابشون رو میبینه، اگه دیده باشه خیلی بزرگه، مثلا بهجت که هم خواب سید ابن طاووس هم بیداری شو دیده، گویا سید ابن طاووس این جمله رو به من گفت، ماجرا دیدم روز عرفه. بعد بعضی اینقدر بالان که دیده نمیشن، بعضی اینقدر گرفتارن که دیده نمیشن. گویا یه عملی آدم انجام میده، اگه گرفتاری در میاد خوابش رو هم میتونه ببینه. که ماجرا دیدم خواب بچه‌ها داره، بعدن میگم که اینا رو میارن تو خواب مادرشون، بچه‌ها که از دنیا رفتن، توی داستان سوم. بعد میگه که اونها هر چندگاه آرام به داخل قبرهای خودشون نفوذ میکردن. بعد صدای روحانی گفت این ارواح هنوز نتونستن جسم مادیشون رو رها کنن، از زمانی که مردن تا حالا بیشتر وقتشون رو تو قبرستون گذروندن. هر کدامشون از همون ابتدا شاهد زوال جسم خود بوده. اینجاش خیلی عجیب، شاهد خارج شدن چرک از بینی، گوش، فرج و دهان جنازش، شاهد انتشار بوی شدید و تحمل ناپذیر تعفن، باد کردن و سبز شدن احشا، تورم تک تک اندامها، ترکیدن شکم، جدا شدن موها از پوست، حمله کرمها و دیگر جانوران زیرزمینی به جنازه، شاهد تمام شدن گوشتها و باقی ماندن استخوانها. بفهمید؟ از صدای روحانی پرسیدم این ارواح تا کی در اینجا خواهند ماند؟ گفت بستگی به خودشون داره. بعضی تا وقتی که استخوناشون به خاک تبدیل بشه میمونن، یعنی تا زمانی که کاملا جسدهاشون ناامید بشن، اون وقت برای همیشه به جایی میرن که باید برن. و اینجا بود که حالا داستان رو یاد پیچونده دیگه، اصل ماجرا اینجا بود که حالا خب کجا میرن؟ میگه یهود یاد جسم خودم افتاده. گفتم که راستی جسمم کجاست؟ ببین پس کسی که تعلق نداره راحت. من آیت‌الله تبریزی، آیت‌الله العظم تبریزی رو بعد از رحلتشون خواب دیده بوده. بعد گفته بودن آقا تشییع جنازه خیلی شلوغ شد، شما موقع تشییع جنازه کجا بودی؟ دیدی جمعیتو؟ گفت من اصلا موقع تشییع جنازه نبودم، من تا از دنیا رفتم امیرالمومنین منو قاپید برد. طبیعیشون این بود. بعضی هم انقدر تعلق به بدن دارن که همینجور میشینن، حالا به ادعیه‌ای که ما داریم که گریه میکنن، ابکی لذیق لحدی، تعابیری که امام سجاد در دعای ابو حمزه دارن، بخاطر ایناست که آدم اگه با این حالت دنیا بره وضعیت چه شکلی تو قبر. اگه اونجوری هم مؤمنانه باشه که آزاد رهاست، مثل این یهو یاد جسدش میفته. میگه پرسیدم جسدم کجاست؟ صدای روحانی گفت توی اتاق جراحیه، میخوای ببینیش؟ گفتم آره، فقط برای اینکه بدونم تو چه حالیه. میگه چون خیلی بدم میومده بدنم. همون لحظه جلوی در اتاق عمل حاضر شدم، بدنم رو تخت بود، دو تا پزشک و چند تا پرستار اطرافش بودن. از دیدنش حالم خراب شد، یه جور حساسیت عجیب نسبت به اون هیولای زشت و بدبو پیدا کرده بودم، می‌خواستم تا جایی که میشه ازش دور باشم. صدای روحانی گفت این دکترها و پرستارا دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، اونا بالاخره تو رو به دنیا برمیگردونن، مقدر شده که برگردی. تو میتونی تا اون موقع همینجا تو بیمارستان بمونی، یا اینکه میتونی از فرصت استفاده کنی به جای دیگه بری. پرسیدم مثلا کجا برم؟ جواب داد نه خیلی دور. چرا نمیری یه نگاهی به شهر و مردم شهرت بندازی؟ گفتم که مردم شهرام که هر روز دیدم برام تازگی نداره. گفت نه، تو همه رو به چشم مادی دیدی، با چشم روحانی ندیدی. نکته تشویق کننده ای بود، موجب شد که انگیزه لازم رو برای تماشا کسب کنم. صدای روحانی اینو گفت آماده باش، اول باید وارد مجرای مخصوص بشی. یهو خودم رو داخل استوانه‌ای راهرو مانند یافتم. رنگ بدنش قهوه‌ای بود، قهوه‌ای سوخته. با سرعت کمی در اون استوانه به جلو رونده شدم، به موازات سطح زمین، قدری به سمت بالا. در نهایت فهمیدم که تا ارتفاع 60 متر از زمین بالا رفتم. در اون استوانه حس خاصی داشتم، حس میکردم داخل نوعی میدان انرژی قرار گرفتم، نوعی میدان انرژی بسیار شدید. همچنان که به کندی پیش میرفتم از آگاهی و روشنبینی لذت بخشی برخوردار میشدم. این آگاهی در حقیقت نتیجه به یاد آوردن بود. تو روایت داره اهل بیت علمشون رو از نگاه به یک استوانه نوری میگیرن. ببین این روایت ها تا این مطالب رو نبینیم و نخونیم اون روایت ها فهمیده نمیشه. حضرت فرمود ما به اعمال عباد میخوایم نگاه بکنیم، یه استوانه نوره، به اون که نگاه میکنیم آمار همه رو داریم، از اونجا احاطه داریم. حالا در مورد این علمم، در مورد علم غیب میشه باز هفته بعد یه سری نکات رو عرض میکنم. بعد میگه که یهو به یاد آوردم. به یاد آوردن بخش عظیمی از علومی که قبلا میدونستم و چیزهایی که قبلا دیده بودم، که قبل از اینکه به دنیا بیام. همه ما پیش از تولد در یک عالم آسمانی زندگی میکردیم، در اونجا مطالب زیادی رو آموخته ایم. از اینجا وارد این میشه که ما قبل از دنیا کجا بودیم. میخواد بیاد به مردم شهر سر بزنه، که اون مردم شهرش خیلی ماجراهای عجیب و جالبی داره که بهش میرسیم. یه چند صفحه در مورد اینه میگه ما اصلا قبل دنیا کجا بودیم و چه علومی رو داشتیم. از عالم زر میگه، از عالم ارواح میگه، از عالم خلقت میگه، عالم جن میگه، از شیطان میگه. قبل از سقوطش همه اینا رو باخبر شد. البته این وقتی یه لحظه ارتباطش برقرار شد باخبر شد. اگر کسی با مجاهده و سیر و سلوک برسه به اینجا دائما باخبره. این رفت برگشت الان دیگه نداره. اونا که سیر و سلوک کردن امثالای بچه همین الان همینا رو داره. بلکه چی شد فرقش اینه. یه توضیح قرآنی داره که چرا اینجوری میشه. ان شاء الله شنبه میگم براتون. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. قرآن فرمود اگه علم یقین داشته باشی همین الان جهنمو میبینی. محصول علم یقینه. حالا علم یقین چیه توضیحات داره. میگه یه ما همه علوم هم برام زنده شد. بعد فقط اینو بگم و بقیش ان شاء الله باشه شنبه. میگه که قبل از اومدن به جهان چه علومی شما داشتید؟ میگه جواب شما با احتیاط میدم. من در اون استوانه ابتدا اطلاعات زیادی رو در مورد پدیده‌های مادی به خاطر آوردم. فرضاً راجع به ستاره ها و سیارات، راجع به علوم مربوط به فیزیک، شیمی، طبیعی، ریاضی. بعد میگه من همه اینا رو قبل از تولد بلد بودم. بعد میگه که یه سری چیزا رو قبل از مرگم میدونستم، مثل اینکه مولکول ها از اتم های ریزی تشکیل شدن، اتم ها از الکترون و نوترون و پروتون. میدونستم که درون هر کدوم از اینا هم ذره کوچیکتری قرار داره، اما تو اون استوانه اطلاع پیدا کردم که در دل این ذره کوچیکتر ذرات ریزتری نهفته است. اون ذرات ریزتر هم به ذرات دیگه‌ای تقسیم شدن. این روند همینطور ادامه داره، به طوری که بشر هرگز موفق به شمردن این ذرات نخواهد شد. من تو اون لحظات یک دایره المعارف یا بیان یک گنجینه عظیم علمی بودم. البته این علم ان شاء الله دوران امام عصر آزاد میشه، که از 27 در علم 25 درش باز میشه. چون دوران امام عصر ما از عالم ماده عبور میکنیم، میشه برزخ بین دنیا و برزخ. اینم دیگه هدیه‌ای بود امروز دادیم. دوران زمانه ظهور این شکلیه، نه از جنس دنیاست نه از جنس برزخه. چون برزخ باشه دیگه حرکت به معنای مادی نداریم. ما حرکت مادی داریم ولی برزخی زندگی میکنیم. اینجوری میشه. خدا نصیب کنه انشاءالله به همین زودی رقم بخوره. و میگه از چگونگی بسیار از پدیده های مادی اطلاع داشتم. میدونستم که همه پدیده های عالم از نوعی نور خلق شدن. بگم یکی دو دقیقه تمام. حتی واقف بودم که به چه علت این نور گاهی به شکل آب در میاد، گاهی به شکل سنگ، گاهی به شکل چوب. حالا ما هم میگیم وحدت وجود تکفیر میشیم. اینا هم که داره میگه وحدت وجوده. بر اساس این اظهارات شما تمام قوانین عرضه نشده فیزیک، شیمی یا ریاضی رو میدونستید؟ میگه بله البته که میدونستم. این که میگیم اصل علم اینجاست برای همینه. گرچه حالا اکثر قریب به اتفاق اونها رو به خاطر نمیارن. میگه اکثر قریب به اتفاق یعنی تعدادشو به خاطر میاری؟ میگه بله ولی خیلی کم. معمولا به صورت ناگهانی یادم میاد. مثلا گاهی تو اخبار علمی تلویزیون میشنوم دانشمندی فلان تئوری رو ارائه داده، یهو بعد از شنیدنش چراغ تو مغزم روشن میشه، همونجا بی اختیار به همسرم میگم نه این نظریه درست نیست. بعد میگه خب درستشو بهش میگی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه چون به صدای روحانی تعهد دادم که قانونها رو رعایت کنم. من حق ندارم اطلاعات محرمانه رو در اختیار کسی بذارم. او برام مرزهایی تعیین کرده، نمیتونم از مرزها رد شم. بعد میگه که یه علومی رو شما یاد گرفتی چیا بوده؟ دیگه میگه انشالله شنبه بخشی از علومی رو که گرفته و از قبل عالم بوده یه قدری شو که حالا من در مورد خود این کتاب و این ماجره هم حرف دارم که چرا این کتاب رو تو این دوره رایج شده. یه تحلیل فلسفه تاریخی دارم، انشالله هفته بعد شاید یه اشاره بهش بکنم که این یه دستی در کار در ملکوت عالم که یه دو بیان چیزا رو ببینن و بیان نقل بکنن، کتاب بشه، شنیده بشه. چون قوای شیطانی و قوای رحمانی هر دو در اوج با هم درگیر شدن. قوای شیطانی از همه ابزارها استفاده کرده برای اضلال. خدا این فرصت داده که قوای رحمانی هم میشه چیزا رو بیان از عالم برزخ ببینن، بیان بگن. لذا تعجب نکنه این حرفا تا هزار سال پیش نبود، کتاب نشده بود، الان انقدر رایج شده. یه دستی در ملکوت عالم در کاری که این حرفا شنیده بشه. حالا انشالله خدا توفیق بده هفته بعد بحثو با هم پیش بریم، انشالله بتونیم توی هفته تمومش بکنیم. نکات خیلی خوبیه. یعنی خیلی بحثا رو از این دریچه میشه فقط مطرح کرد، بحث علمی سنگینی هم نداره و قشنگم فهمیده میشه راحت. خدا در فرج امام عصر تجلی بفرمایید، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.